بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که برای تأویل 4 معنا ذکر شده. معنای اول این که تأویل یعنی منظور از یه آیه متشابه چیه، بیان معنی مراد از یک آیه متشابه، این میشه تأویل. آیات محکمات داریم، آیات متشابهات داریم، هر جایی که بیان کنیم معنی مراد و منظور از یه آیه متشابه چیه، اینو میگیم تأویل آیه. اگه آیه محکم بود و منظور از آیه رو بیان کردیم، اون میشه تفسیر آیه. اگه آیه متشابه بود و بیان کردیم منظور از اون آیه متشابه رو، این میشه تأویل آیه. معنی دوم فرمودن که تأویل آیه یعنی معنی خلاف ظاهر آیه رو بیان کنیم. بیان کردن معنی خلاف ظاهر آیه، این تأویل آیه است. یعنی آیه یه معنی ظاهر داره، یه معنی خلاف ظاهر داره. معنی ظاهرش همه کس فهمه، ولی معنی خلاف ظاهرش همه کس فهم نیست. ما معنی خلاف ظاهر رو که بیان کنیم، تأویل آیه رو بیان کردیم. و توضیح هم دادن که اون معنی اولی بین قدمای از مفسرین معروف بوده و این دومی بین متأخرین شایع بوده، و تقریبا این کلمه تأویل پیش متأخرین حقیقت ثانیه شده، در این معنا که اگه در کتابی از کتابهای متأخرین لفظ تأویل دیدیم و قرینه‌ای باهاش نبود، باید همون رو بر همین معنی کنیم. یعنی مثلا اگر در قرن دهم توی کتابی دیدیم یه آقای میگه تأویل این آیه اینه، تأویل منظورش اینه، یعنی معنی خلاف ظاهرش، یعنی آیه معنی ظاهر داره، یه معنی خلاف ظاهر داره، معنی خلاف ظاهرش اینه. معنی سوم فرمودن که معنی کردن آیه، ولی اون معنایی که برای آیه ذکر میکنیم مخالف ظاهرم نیست. در دومی میگفتیم معنی خلاف ظاهر آیه رو بیان میکنیم، در سومی میگیم نه، معنایی که برای آیه ذکر میکنیم خلاف ظاهر نیست، بلکه ظاهره، ولی ظاهری نیست که همه بفهمن. ظاهرها دو قسمه، یه معنی ظاهر هست که همه کس میفهمه، یه معنی ظاهر هست که هر کسی نمیفهمه، ولی اونی که میفهمه وقتی بیان میکنه ما متوجه میشیم که این معنی با ظاهر آیه سازش داره، سازگار داره. معنی آیه رو یه کسی بیان میکنه، بعد از بیان کردن ما متوجه میشیم که بله این معنا با ظاهر آیه میسازه. پس الان معنا رو ذکر کرده که خلاف ظاهرم نیست، ولی اینجور هم نیست که همه کس بفهمن. معنی ظاهری داریم که همه میفهمیم، معنی ظاهری داریم که مثلا امام باید بیان کنه، ولی بعد از بیانش دیگه میبینیم ظاهره. پس معنی خلاف ظاهر نیست، الزاماً خلاف ظاهر نیست، ولی ظاهری هم نیست که همه بفهمن. که در این معنی سوم توضیح دادن که وقتی که میگیم 2 معنی ظاهر آیه است، 3 معنی ظاهر آیه است، حتما باید این 2-3 معنا در طول هم باشه، نه در عرض هم. یعنی نمیشه بگیم لفظ رو گفتیم و این 3 معنا رو لفظ رو گفتند و این 3 معنا رو با هم اراده کردن، بلکه لفظ گفته شده یه معنا اراده شده، وقت لازمه اون معنا یه معنی دوم بوده اونم اراده شده، لازمه اون معنا یه معنی سوم بوده اونم اراده شده، یا بگیم در بطن معنی اول معنی دوم بوده و در بطن معنی دوم معنی سوم بوده، در طول هم که یکی پس از دیگری اراده شده، نه که همه در عرض هم. پس اون اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا هم پیش نمیاد. این 3 معنا برای تأویل که هر 3 بالاخره از باب دال و مدلول لفظی است. اون اولی میگه من مدلول لفظ رو بیان میکنم، دومی هم میگه مدلول لفظ رو بیان میکنم، سومی هم میگه مدلول لفظ رو بیان میکنم. حالا چه مدلولی با هم فرق داره، اما هر 3 بالاخره پای دلالت و دال و مدلول لفظی رو به وسط کشیدن. این سومی میگه مثلا من یه معنایی برای این آیه ذکر میکنم که مدلول این آیه است، ولی مدلول اولیش نیست، مدلول دومیشه، مدلول سومیشه، مدلول اون صاحب قول دوم باز میگه من یه معنایی ذکر میکنم که مدلول آیه است ولی همه نمیفهمن، همه کس فهم نیست. اون اولی هم میگه من مدلول آیه رو ذکر میکنم ولی مدلول غیر ظاهرش، یه مدلول ظاهری داره یه مدلول غیر ظاهری. پس در این سه معنای تأویل پای دلالت لفظ در کاره، یعنی هر سه از باب دلالت لفظ است بر معنا به کیفیت‌های گوناگون. فرمودن قول چهارمی هم هست که میگه از باب دلالت نیست، یعنی از باب دلالت لفظی نیست. وقتی میگیم تأویل این آیه اینه، نه یعنی مدلول این لفظ اینه، بلکه منظور از تأویل امر عینی و خارجی است که معتمد این کلامه، تکیگاه این کلامه، این کلام مأخذشونه، این کلام به او اعتماد داره، این کلام به او تکیه داره. جمله ای گفتیم که توضیح هم دادن، ما میقدر عرض کردیم که مثلا جمله مون اگر جمله انشائیه باشه، فرمودن اگر اقیم الصلاة باشه، مثلا جمله اقیم الصلاة که امر به نمازه یه جمله انشائی است، این تأویل داره. تأویلش چیه؟ این تکیگاه داره. تکیگاهش چیه؟ معتمد داره. معتمدش چیه؟ فرمودن همون مصلحتی که در نماز هست، همون حالت نورانیتی که در انسان در اثر نماز پیدا میشه و انسان رو از منکر و فحشا باز میداره، اون حالت تکیگاه این کلامه، معتمد این کلامه و تأویل این کلامه، که دیگه اون حالت مدلول لفظی عقیم الصلاة نیست، به هیچ معنا مدلول لفظیش نیست، نه جور اول، نه جور دوم، نه جور سوم. اصلا جمله عقیم الصلاة با اون حالت نورانیتی که مانع از فحشا و منکر بشه هیچ ارتباط دال و مدلولی نداره، هیچ ارتباط لفظی در بین نیست، ولی معتمد این کلامونه، تأویل این کلامونه، یعنی این کلام از اونجا سرچشمه میگیره، این کلام مأخذشونه. گفتن اگر جمله انشائیه باشه اینطور میگیم که الان اون حالت نورانی یه اصطلاح واقعیت خارجی است که در شما ایجاد میشه، که اون واقعیت خارجی که بالاخره یه نحوه وجود خارجی داره، اون چیزی که واقعیت خارجی داره و نحوه وجود خارجی، تأویل این کلام عقیم الصلاة. فعلا در انشائیات اینطور. و در اخبار، قبلا اگر اخبار از گذشته باشه، مثلا داستان حضرت موسی رو قرآن میگه، داستان حضرت عیسی رو میگه، فرمودن در اخباراتی که مربوط به گذشته باشه، خود اون قضیه که در خارج واقع شده تأویل کلامه. یعنی موسی علیه السلام در برخوردش با یه نفر تو کوچه چیکار کرده، این در قرآن ذکر شده، این که در قرآن ذکر شده اون قضیه خارجی تأویل همینه. در خارج برخورد موسی با اون قبطی چجوری بوده، برخورد از موسی علیه السلام با فرعون چجوری بوده، این یه وجود خارجی داشته، یه قضیه که در خارج واقع شده. این جمله هم که در قرآن مجید نقل میشه که حاکی از اونه، داره خبر از اون واقع میده، گفتن در اخبار از ماضی تأویل آیه همون داستانیست، همون واقعیست، همون مطلبی که در خارج واقع شد. و در به اصطلاح قضایایی که مربوط به حال باشه، که مثال زدن مثلا فیکم سماعون لهم، که در حال حاضر، در زمان حاضر، مثلا خدای متعال به مسلمان های صدر اسلام خطاب میکنه که در حال حاضر یه کسانی، یه جاسوس هایی از اونا بین شما هست. این مطلبیست که مربوط به گذشته نیست، مربوط به آینده هم نیست. فرموده تأویل این جمله سماعون لهم، فیکم سماعون لهم، تأویلش همون افرادی هستن که در خارج هستند و مشغول این کار هستن. این هم مال جمله حالیه. در جمله استقبالیه، در جملهایی که جملاتی که مربوط به آینده است، فهمیدن اینا دو سه قسمه، حالا دو قسم میگیم، یه قسمش هم باز دو قسم، یه قسم باز یه مطلبی است که در خارج بعداً میخواد واقع بشه، مثل داستان به اصطلاح فتح روم که قرآن خبر میده در آینده شما غالب میشید، اونا مغلوب میشن. یه داستانی است که مثلا چند سال دیگه باید اتفاق بیفته، قرآن هم خبر میده. خب این داستان چند سال دیگه اتفاق افتاد، اون تعویل آیه است. یعنی همون که در خارج واقع میشه تعویل آیه است که اون روز نازل شده. این در مستقبل هایی که مثل قضایای تاریخی باشه اینطوره، ولی فرمودن مستقبل هایی که مثل داستان مرگ و قبر و سؤال قبر و برزخ و قیامت و داستان های قیامت که اینا همه خبر از آینده است، ولی از اون خبرهایی نیست که هرچی هم صبر کنیم برای ما روشن بشه. از اون خبرهایی نیست که مثل یه داستانی، مثل یه خبر غیبی که بعدن میخواد واقع بشه به مرور زمان برای ما روشن بشه، بلکه یه چیزیست که ما بهش نخواهیم رسید. اینم فرمودن بالاخره یه واقعیت خارجی داره دیگه، یعنی یه سؤال قبری به هر معنا هست، یه عالم برزخی به هر معنا هست، در قیامت یه مراحل و مقاماتی به هر معنا هست. همونایی که در قبر هست، همونایی که در برزخ هست، همونایی که در قیامت هست که حالا ما بهش دسترسی نداریم، نمیفهمیم، همونا باز تعبیر این آیاته. پس در مورد آیاتی که مربوط به استقباله فرمان دو قسمه، یه قسمش مثل گذشته ها میمونه ولی یه قسمش برای ما قابل فهم نیست، ولی در این حال تعویلش هموناست که در خارج هست و ما بهش دسترسی نداریم. فرمودن یه سری آیات هم هست که تقریبا نمیشه گفت مربوط به گذشته است و نمیشه گفت مربوط به حال و نه آینده، بلکه مثلا در مورد خدای متعال و صفات خدای متعال و خدایی که از زمان خارجه و اینجور چیزها. فرمودن اونم بالاخره یه واقعیتیست، تعویل آیه همون واقعیتشه دیگه، اونو پاشو به زمان نمیبندیم، نمیگیم زمان گذشته و زمان حال و زمان آینده. اگه قرآن در مورد خدا چیزی گفته، در مورد صفات خدا چیزی گفته، یه واقعیتیست که قرآن بیان کرده، این آیات که اون واقعیت رو بیان میکنه، اون واقعیت خارجی تعویلشه. اینم قول چهارم بود که فرقش با سه تا قول قبلی این بود که اینجا اصلا پای دلالت لفظی و دال و مدل لفظی اصلا در کار نبود. این چهار تا قولیست که فرمودن که در کتابها برای تعویل ذکر شده. و فرمودن که هفت قول دیگه هم هست، هفت قول دیگه هم هست که اون هفتا همه برمیگرده به قول اول. یه وقت اگه در یه کتابی دیدید گفتن 5 تا، فکر نکنید من اشتباه کردم، من گفتم 4 تا، اونا میگن 5 تا. نه، 11 تا قول در کتابها نقل شده ولی هفتاش به همون قول اولی برمیگرده. اینی که ایشون میگه من اون هفتا رو دیگه جدا به حساب نیوردم، هفتا رو ایشون ذکر کرده، در مورد هر کدومم یه توضیح مختصری داده، فرموده اون هفت قول چون بازگشتش به قول اوله، پس اون هفتا رو ما دیگه جدا حساب نمیکنیم، نمیگیم در مسئله 11 قول اون هفتا از شاخه‌های همون قول اوله، میگیم در مسئله 4 تا قوله. و اما خود علامه طباطبایی فرمودن به نظر من این 4 تا قول اصلا درست نیست، این 4 تا قول درست نیست، سه تاش اصلا قابل قبول نیست، ولی چهارمی رو ایشون فرمودن من با یه تصحیحی، با یه تکمیلی میپذیرم. قول اول و دوم و سوم کلن رد میکنن، ولی قول چهارم رو میگن تصحیح میکنم و تکمیل میکنم و قبول میکنم. اون وقت در رد این 4 تا قول، در رد این 4 تا قول ایشون اجمالاً و تفصیلاً بیانی دارن که ما اون روز عرض میکردیم. مقدمتاً مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که مقدمتاً ما باید تأویل رو جوری معنی کنیم، تأویل رو جوری معنی کنیم که برای غیر خدا و راسخین در علم و راسخون در علم قابل فهم نباشه. هر کی تأویل رو جوری معنی کرد که برای غیر خدا و راسخون در علم قابل فهمه، بد معنی کرده. فرمان از این 4 تا قول، از این 11 تا قول خودتون ببینید کدوم از این معانی است که وقتی که ما درش دقیق میشیم میبینیم یه معنایی است که غیر خدا و راسخین در علم هم میتونن بفهمن. هر کی اینجور معنی کرده، خب تعویل اشتباه معنی کرده، چون تعویل باید یه خاصیتش اینه که غیر از خدا و غیر از راسخون در علم کسی نباید تعویل رو بدانه، چون خود قرآن میگه لا یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. این خب اونو ما به اصطلاح به یه معنا مسلم میگیریم که راسخون در علم تقریبا مسلمه که راسخون در علم پیغمبر و ائمه هستن، و اگر کسی مثلا مثل ابن عباس گفته منم راسخ در علم هستم، او حتما رسوخ در علم رو یه چیز زی مراتب دونسته و خواسته بگه یه مرتبه از رسوخ در علم هم من دارم. یعنی به نظر ما طبق روایات فراوانی که هست، پیغمبر و ائمه راسخین در علم هستن، نه دیگران. حالا اگر کسی بگه این زی مراتبه و دیگران رو هم میشه قاطی کرد، اما بالاخره چیز عمومی نیست. بالاخره اونی هم که میگه میشه غیر از پیغمبر و امام رو عطف به پیغمبر و امام کرد، حتما باید یه افراد خاص و خصیصین از کسانی که از قرآن میتونن استفاده کنن بگه، نه همه رو. حالا اگه کسی تعبیر جوری معنی کرد که نه، هر کسی تفسیر مینویسه میتونه تعبیر قرآن رو هم بیان کنه، خب این تعبیر رو بد معنی کرده. پس یه خاصیت تعویل اینه که بگیم تعویل چیزیه که جز خدا و راسخونه در علم، که راسخونه در علم هم پیغمبر و ائمه است، یا به قول به اصطلاح ضعیفی بگیم دیگران هم تک تک پیدا میشن که راسخ در علم باشن. اما بالاخره چیز عمومی نیست که هر کسی گفت من تفسیر مینویسم بتونه تعویل رو هم بیان کنه. اینو فرمودن باید در نظر داشته باشید که تعویل رو جوری معنی کنید که این خاصیتش از دست نره، خاصیت این که غیر از خدا و راسخونه در علم کسی او رو نباید بفهمه. این یکی. دوم فرمودن که مقدمه دوم این که باید شما تأویل رو جوری معنی کنید که با تأویل داشتن همه قرآن بسازه. اگه شما بخواید بگید آیات متشابه تأویل داره ولی آیات غیر متشابه تأویل نداره، یعنی تأویل رو جوری معنی کنید که بازگشتش به این باشه که فقط آیات متشابه تأویل داره، فرمودن نه اینم درست نیست، چون همه قرآن تأویل داره. همونطور که اون روز توضیح دادیم، اون به اصطلاح آیه هل ینظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله یقول، به قرینه قبل که بحث قرآن و به قرینه بعد، ایشون فرمودن که من از اون آیه استفاده میکنم که همه قرآن تأویل داره، همه آیات قرآن تأویل داره، که ما هم گفتیم جمعش به اینه که همه قرآن تأویل داره، آیات متشابه هم تأویل داره. شاید تأویل ها دو معنی داشته باشه، اما بالاخره هم آیات متشابه تأویل داره هم همه قرآن تأویل داره. ولی ایشون چون نظرشون به این بوده که همه قرآن تأویل داره و نمیشه تأویل داشتن رو مختص و منحصر کرد با آیات متشابه، گفتن حتما باید تأویل رو جوری معنی کنیم که با تأویل همه قرآن بسازه، نه با تأویل فقط آیات متشابه. اگر این کسی تأویل رو جوری معنی میکنه که لازمه حرفش اینه که فقط آیات متشابه تأویل داره، من میخوام تأویل رو توضیح بدم، خب این درست نیست. اینا مقدمه دوم. مقدمه سوم این که باید تأویل رو جوری معنی کنن که از باب دلالت لفظی نباشه، چون ایشون میگه این 16 تا آیه‌ای که در قرآن مجید لفظ تأویل درش استعمال شده، از 16 تاش استفاده میشه که تأویل از باب دلالت لفظی و دال و مدل لفظی نیست. حالا اون هفته ما عرض کردیم، در اون جلسه ما عرض کردیم که در حد بحث ما این مقدار کافی است که ما متوجه شیم که ایشون چی میفرماد. حالا اگه به ذهن بعضیامون اشکال میاد یا بعضی از علما به این حرفم اشکال کردن، دیگه اون بمانه برای مطالعه خود آقایون و بعدها. حرف آقای طباطبایی اگه این سه تا مقدمش قبول باشه، اینه اگه کسی تو این سه تا مقدمه اشکال نکنه، یه مقدمه این که حتما باید تأویل از دایره و محدوده دلالت لفظی خارج باشه. به چه قرینه؟ به قرینه 16 تا آیه‌ای که در قرآن هست و هیچ کدوم از باب دلالت لفظی نیست. مقدمه دوم این که باید تأویل جوری معنی بشه که با تأویل داشتن همه آیات سازش داشته باشه. چرا میگید همه آیات؟ گفتیم که ایشون میفرمان به قرینه آیه 53 سوره اعراف همه قرآن تأویل داره، نه فقط آیات متشابه. مقدمه سوم، تأویل باید جوری معنی بشه که همه کس فهم نباشه، تأویل باید جوری معنی بشه که فقط فهمش کار خدا و پیغمبر و ائمه و راسخونه در علم باشه. حالا ممکنه کسی در یکی از این سه تا مقدمه اشکال کنه، ایراد بگیره، و وقتی مقدمات به اصطلاح مورد خدشه شد، اون مطلبی هم که بر این مترتبه خب مخدوش خواهد شد. حالا ما به اون خدشه کاری نداریم. اگه این سه تا مقدمه رو ازشون بپذیریم، ایشون میگه با حفظ این سه مقدمه حالا اون چهار تا قول ببینید. ببینید از اون چهار تا قول کدومش قابل قبوله. با حفظ این سه مقدمه ثانیاً به اون چهار تا قول نگاه کنید، ببینید کدام یکی از اون چهار تا قول این سه تا مقدمه درش به اصطلاح احراز شده و بهش توجه شده. فهمیدن خب قول اول و دوم و سوم خاطر جمع هر سه از باب دلالت لفظی است، و ما گفتیم تعویل باید جوری معنی بشه که از محدوده دلالت لفظی خارج باشه. پس قول اول رد میشه، قول دوم رد میشه، قول سوم رد میشه، به این خاطر که هر سه بالاخره تعویل رو از باب دال و مدلول لفظی گرفتن، و ما میگیم 16 تا آیه در قرآنه که لغت تعویل و واژه تعویل درش هست، هیچ کدومش از باب دلالت لفظی نیست. پس قول اول و دوم و سوم به خاطر این مقدمه رد میشه. علاوه اون قول اول که میگفت تأویل یعنی معنی غیر ظاهر آیه متشابه رو معنی کنی، خب اون داره تأویل جوری معنی میکنه که فقط با تأویل آیات متشابهات جور میاد. ما گفتیم تأویل باید جوری معنی کنه که با تأویل همه آیات جور بیاد. اون قول اول تقریبا لازمش اینه که آیات متشابه فقط تأویل داره، پس ما تأویل باید جوری معنی کنیم که با تأویل آیات متشابه بسازه. با اینکه ما گفتیم مقدمه دوممون این بود که همه آیات تأویل داره و شما باید تأویل جوری معنی کنید که با تأویل داشتن همه آیات بسازه. این تقریبا راجع به قول اول و دوم و سوم. و اما که تأویل یعنی چه؟ خب بله بله اونجوری زیاد هست. یعنی تا اونجا که بنده نگاه کردم یه روایتی که بیاد تأویل رو معنی کنه، یعنی خودش بگه تأویل مساویه با چیه، بنده ندیدم. اما فرمایش شما اینه که ببینیم استعمالات تأویل در روایات مثل استعمالش در قرآن که 16 تا رو میگیم اینجوری استعمال شده، در روایات چطوره. در روایات انصافش اینه که مختلفه، در روایات انصافش مختلفه و به این زودی هم نمیشه نتیجه گیری کرد. چرا؟ چون قرآنو خب با کمک کشف الآیات ما یه نگاه اجمالی که بکنیم میفهمیم که فقط همین 16 جا استعمال شده و میتونیم کنار هم بذاریم و جمع بندی کنیم استنتاج. اما روایات اینجور که جایی دستبندی نشده، ممکنه بنده 4 تا 5 تا 10 تاشو برخورد بکنم، بگم در این 10 تا روایت تأویل اینجوری استعمال شده، قابل از این که 100 جای دیگه هم استعمال شده، فعلا من خبر ندارم. شما الان کتابی نداریم که نشون بده کلمه تأویل در اخبار چند بار استعمال شده و کجا هست که همه رو کنار هم بذاریم ازش استنتاج کنیم. مثلا به مثل یه الکاشف نهج‌البلاغه، مثل یه الکاشفی که برای وسایل هست، الکاشفی که برای بهارالانوار هست که میگن مثلا در دست تدوین و چاپ و ایناست، اگه درات مثلا خیلی کمک میکنه که ما ببینیم در سراسر بهارالانوار تعویل چند جا استعمال شده، استعمالاتش چجوریست. پس اولا استنتاجمون اگر ما استنتاج کنیم ناقصه، بخاطر اینکه همه این موارد ما الان هیچ نمیتونیم تتبع اونجوری داشته باشیم که همه این. اما این مواردی که ما دیدیم که علامه طباطبایی نقل کردن در کتابای مربوطه که 7-8 کتاب که با کموزش ما نگاه کردیم، استعمالاتش استعمالات مختلفه. یعنی بعضی از استعمالاتش خیلی به اصطلاح با این اول و دوم سازش داره، خیلی از استعمالاتش با همین معنی اول و دوم و سوم. مثلا یه روایت که من یادداشت کردم که اون روز براتون نخوندم، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقولو اینی لأحدث الرجل بالحدیث و انهاه عن الجدال والمراء فی دین الله و انهاه عن القیاس فیخرج من عندي فیتأول حدیثی علی غیر تأویله. یعنی یکی از جاهایی است که تأویل استعمال شده. حضرت امام برای کسی حرف میزنم، از پیش من میره، حدیثی که من گفتم اونجوری که تأویلش هست اینجوری دیگه تأویل میکنه. این خاطر جمع همون معنی اول دوم سومه. یعنی لفظ اونجایی که معنیش هست جور دیگه معنی میکنه، یعنی از باب دلالت خلاصه. یعنی الان تعویل در این روایت از همون مقوله دلالت لفظ و معناس ظاهرش که اینه، فیخرج من عندي فیتعول حدیثی علی غیر تعویله، مطلبی که من گفتم تعویلی داره اون جور دیگه تعویل میکنه. این ظاهرش اینه که از باب روایات فراوانی هست که یه آیه رو ذکر میکنه و با اینکه در آیه مثلا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، وقت در روایت گفته میشه که صادقین ائمه هستن، در روایت گفته میشه که منظور از صادقین ائمه هستن. بزرگان ما مثل علامه مجلسی اینجور روایات رو که نقل میکنن تیترش رو تعویل قرار میدن، میگن آیاتی که تعویلش در مورد ائمه است. حالا این لغت تعویل که در تیتر اینجور اخبار گفته میشه تقریبا با این معنی که علامه طباطبایی برای تعویل میخوان بگن توافق نداره، ولی نمیشه اینا رو هم رد نظرشون قرار داد. چرا؟ برای اینکه این استعمالات مختلفه، ممکنه هر کدوم با قرینه ای در معنی استعمال بشه که چون قرینه هست ضرری به حرف کسی که میگه من از قرآن چنین استنتاج کردم نداره. پس در جواب فرمایش شما این دو جمله رو عرض کردم، یکی این که اگه بخوایم بگیم تعویل در استعمالات روایی یعنی چه، به چه معنا استعمال شده، این تتبع کامل میخواد که لااقل 90% کلمه تعویل استعمال شده رو جمع‌آوری کنیم، استنتاج کنیم، الان نمیتونیم. و جمله دوم این که در حدی که ما دیدیم مختلفه، یعنی هم جوری معنی شده که با اولی و دومی و سومی میسازه، هم با چهارمی، اینی که تقریبا باید اون کنار بذاریم، یعنی فعلا بی نظر به استعمال تعویل در روایات بحث کنیم. بفرمایید. خب منظور از او سوال و توضیح من این بود که کسی که میخواد، کسی که تعویل و معنی میکنه میگه تعویل یعنی این، نمیخواد بگه قرآن یه قاموس جدایی داره و استعمالات دیگه جدا، حالا بیه تعویل معنیش اینه تو قرآن به این معنی اومده. میدونم در قرآن به این معنی اومده، ولی قرآن هم استعمالاتش استعمال جدایی نیستش، که استعمالات قرآن هم همون استعمالاتی که در خارج هست که تو قرآن هم، یعنی کمن کسانی که بخوان برای قرآن یه قاموس جدایی قائل باشن. این اصلا ما به لغت کاری نداریم، به فرهنگ ها کاری نداریم، به این که تعویل و عربا وقتی میگفتن چی اراده میکرد اصلا به اون کاری نداریم، ببینیم خود قرآن چی میگه. نه اینجا علامه طباطبایی هم منظورش این نیست، میخواد بگه در این 16 جا اینجوریست و اصلا معنیش هم همینه، یعنی معنی خارجش هم همینه، یعنی وقتی که مثلا در قرآن تعویل خواب گفته میشه نمیخواد آیه قرآن بگه اگه تعویل خواب تو قرآن ذکر شد معنیش اینه، اگه دیگران گفتن معنی دیگه داره. نه همون تعویل خوابو داره میگه، همون تعویل خوابی که در بیرون هست، همون تعویل خوابی که مثلا یوسف با زندانی ها گفتگو کرده، همون تعویل خوابی که درباری ها با یوسف گفتگو کردن، همون تعویل خواب در قرآن هم مطرح شده، اون چیز جدایی نیست. عرض کردم که اون سه تا قول اول و دوم و سوم پس رد شد، یکی به خاطر اینکه از باب دلالت لفظی است، یکی هم به خاطر اینکه اون اولی با تعویل همه آیات روش نداره. و اما قول چهارم، فرمودن قول چهارم هم رد میشه، در کدوم؟ بله تعویل دلالت لفظی، لغت تعویل آقا لغت لفظی میشه، یعنی خود تعویل، خب من دارم برای شما معنی میکنم، بله خب دارم یه الفاظی میگم که لغت تعویل روشن بشه، من میخوام بگم حقیقت تعویل آیه چیه، یه وقت من خود لغت تعویل رو معنی میکنم، یه وقت میگیم تعویل اون آیه چیه. لغت تعویلی که معنی میکنم خب بله دارم با لفظ میگم و لفظ و دال و مدلوله، تا حالیمون بشه که تعویل یعنی چی. وقتی حالیمون شد تعویل یعنی چی، اون وقت تعویل آیه رو میخواییم بیان کنیم. اونی که میگیم از باب رسمیست تعویل آیه است، نه خود واژه تعویل، بلکه تعویل آیه. یه وقتی که میگیم واژه تعویل مساویه با چیه، یه وقت میگیم تعویل آیه شریفه چیه. ما این دومی رو با اون اولی داریم بیان میکنیم. عرض میکنم که قول چهارمو فرمودن به این وقت میشه که ما یکی از مقدمات سلاسمون این بود که تعویل نباید چیزی باشه که همه کس فهم باشه، لغت تعویل روشن بشه. اما میخوام بگیم حقیقت تعویل آیه چیه. یه وقت من خود لغت تعویل معنی میکنم، یه وقت میگیم تعویل اون آیه چیه. لغت تعویلی که معنی میکنم خب بله دارم با لفظ میگم و لفظ و دال و مدلوله، تا حالیمون بشه که تعویل یعنی چی. وقتی حالیمون شد تعویل یعنی چی، اون وقت تعویل آیه رو میخواییم بیان کنیم. اونی که میگیم از باب رسمیست تعویل آیه است، نه خود واژه تعویل، بلکه تعویل آیه. یه وقتی که میگیم واژه تعویل مساویه با چیه، یه وقت میگیم تعویل آیه شریفه چیه. ما این دومی رو با اون اولی داریم بیان میکنیم. عرض میکنم که قول چهارمو فرمودن به این وقت میشه که ما یکی از مقدمات سلاسمون این بود که تعویل نباید چیزی باشه که همه کس فهم باشه. تعویل باید چیزی باشه خدا خب شما میگید تعویل آیاتی که از گذشته خبر میده همون حوادثی است که در گذشته واقع شده. خب این که همه میدونن. میگید موسی علیه السلام با فرعون چه کرد، این آیه داره همونو میگه، اونم تعویلشه. خب اینجور تعویل یعنی مضمون یک جمله تاریخی. خب این مضمون جمله تاریخی رو همه میدونن، این چیزی نیست که بگیم خدا میدونه، پیغمبر میدونه. اگه مثلا در قرآن ذکر شده که موسی به فرعون چنین گفت، تعبیرش چیه؟ تعبیرش یه روزی موسی به فرعون چنین گفت. خب هر کسی از اون داستان گذشته خبر داشته باشه تعبیر این آیه رو میدونه. این چیزی نیست که بگیم خدا و پیغمبر و راسخون در علم، که خود کلمه رسوخ در علم، به خود این کلمه رسوخ در علم که ما عنایت کنیم معلوم میشه تعویل باید چیز عمیقی باشه که فهمش رسوخ در علم میخواد، نه فقط محکی یه قصه تاریخی. محکی قصه تاریخی که رسوخ در علم میخواد، فقط آشنا بودن با حوادث میخواد، آشنا بودن با دلالت لفظ میخواد. رسوخ در علم در موردی گفته میشه که اونی که میخواد طرف بفهمه نیاز به یه دقت و عمق و نیاز به تعمیق فراوانی داره، که میگن آقا رسوخ در علم اگه داشته باشی میتونی رو بفهمی. مثلا در مورد چیزای تاریخی اصلا زیاد تناسبی هم نداره. در سایشون فهمیدن میگید اون قول چهارم اینجوری میگفت، میگفت داستانهای گذشته که واقع شده آیات بیان میکنه، تعویل این آیات همون داستانهای گذشته است. خب این چیزی نیست که بگه فقط خدا میدونه، فقط انبیا میدونن، فقط پیغمبر میدونه، فقط ائمه میدونن، یا آیندهش همینطوره. ولی قسمتی از حرفش خب چرا مربوط به قیامت و مربوط به صفات خدا و اینا تقریبا جور بود. پس قول چهارم هم اینجوری رد میشه که درست از باب دلالت لفظ نیست، درسته که از باب دلالت لفظ نیست، ولی طرف جوری معنی کرده که این خاصیت، این که نباید غیر خدا و راسخون در علم بدونن، این خاصیت باش نیست. پس این چهار تا قول اینجوری رد میشه، این چهار تا قول اینجوری رد میشه. البته ایشون در به اصطلاح جواب، هم جواب اجمالی دادن هم جواب تفسیری دادن که خودتون چه تفسیر عربی چه فارسی مطالعه فرمایید. خلاصش هم نیست که عرض کردم دیگه، و الا میتونیم اون جواب تفسیری هم باز به تفصیل بگیم. همین اجمالا همین سه تا مقدمه شون فرمودن و این چهار تا معنا با اون سه تا مقدمه نمیسازه. هر کی این سه مقدمه ازشون بپذیره حتما این چهار تا قول رو باید رد کنه. و اما خود ایشون فرمودن من اون قول چهارم رو تصحیح میکنم، تکمیل میکنم و قبول میکنم. یعنی میگم تعویل از باب دلالت لفظی نیست، بلکه تعویل هر آیه ای، تعویل هر آیه ای یه مطلب خارجی است، تعویل هر آیه ای یه مطلب خارجی است، ولی یه مطلب خارجی که اونو نمیشه در قید لفظ درآورد، یه مطلب خارجی که اونو نمیشه جزء مدلول لفظ قاطی کرد و به مستمع القا کرد. تعویل آیه مطلب خارجی است، عین خارجی است، ولی نه مطلب و عین خارجی که بشه در مدلول آیه داخل کرد و به مستمع الغا کرد، و نه مطلب خارجی که برای هر کسی قابل فهم باشه. این دوتا قیدشون در اون مطلب خارجی میاره، میگه تأویل آیه یه مطلب عینی خارجی است، ولی یه مطلب عینی و خارجی که اصلا نمیشه اینو جز مدلول لفظ قاطی کرد و مستمع الغا کرد، و یه مدلول خارجی که برای هر کسی قابل درک نیست. یه مطلب خارجی، یه مطلب عینی، یه امر عینی که برای غیر خدا و پیغمبر و ائمه قابل فهم نیست. در واقع این دو جمله رو به حرف رو اضافه کنیم، معنی تأویل درست میشه. تأویل آیات قرآن و تأویل هر آیه اون مطلب خارجی است که در عین اینکه با این آیه ارتباط داره، مدلول لفظی این آیه نمیتونه باشه. یعنی گوینده هر چی به خودش فشار بیاره بخواد اون معنا رو در قالب این لفظ و در قالب این مدلول لفظ داخل کنه و وارد کنه و مستمع القا کنه، نمیتونه، چون اصلا بینشون دلالت لفظی نیست. و علاوه اون مطلب خارجی باید یه چیزی باشه که برای هر کسی هم، مثلا شما گفتید داستان‌های گذشته تأویل آیه است، نه ایشون میگه من اینجوری نمیگم، داستان گذشته خب برای خیلی ها قابل درکه، برای خیلی ها قابل فهمه. فرمودن بخوام تشبیه کنم، بخوام تنظیر کنم، مثل مثل و ممثل. مثل و ممثل، یه مثل که زده میشه، یه ضرب المثل که گفته میشه، آیا کسی میتونه بگه این مثل، این ضرب المثل دلالت لفظی بر اون حادثه ای داره که این ضرب المثل از اون گرفته شده؟ هم چیزی نیست. و آیا هر کسی میتونه بگه من میدونم چه حادثه ای واقع شده که این ضرب المثل از اون حادثه اخذ شده؟ اینجور هم نیست، یه اطلاع خاصی لازم داره. مطلب ما میتونه، یعنی یه علم خدایی لازمه، یه علم وحیی لازمه، یه علم از غیر راه دلالت لفظ لازمه تا تأویل آیه رو طرف بدانه و بتونه برای ما بیان کنه. تنظیر با اونجا که میکنیم، تنظیرش اینجوریست، اونجا میگه مثل داریم و مثل داریم، یه داستان در خارج واقع شده، یه مثلی از اون داستان خارجی گرفته شده. حرف اول اینه که بین این مثل و اون داستان خارجی دلالت لفظی در کار نیست. هیچ کسی نمیتونه بگه دلالت، چون اگه دلالت لفظی باشه باید هر کسی که مدلول این الفاظ رو میدونه تا اینو شنید اون داستان به ذهنش بیاد. اینجور که نیست، در عین این که مدلول لفظ نیست، اینجور هم نیست که هر کسی بتونه بگه من میدونم که مأخذ این مثل چیه. یه اطلاع خاصی لازمه، یه اطلاع به خصوص که ممکنه یه نفر داشته باشه، دو نفر داشته باشه، ده نفر داشته باشن. این از آن تنظیر میگیم، اینجا هم باید یه اطلاع غیبی در کار باشه، یه اطلاع علم لدنی در کار باشه. یعنی اگر کسی باشه که تمام اطلاعاتش دور میزنه در لفظ و معنی لفظ و دلالت لفظ و مدلول لفظ، این نمیتونه تأویل آیه رو بیان کنه. باید علاوه بر اینها یه چیز خصوصی بهش القا شده باشه، یه چیز خصوصی، مثلا این امام باید یه علم خصوصی بهش داده شده باشه، اون پیغمبر یه وحی خصوصی بهش داده شده باشه، خودم که علم ذاتی داره. اگه علم خدایی نباشه، اگه علم وحی برای پیغمبر نباشه، اگر علم اعطایی برای امام نباشه، یعنی مثل ماها باشه، بخواد به کمک خود لفظ و معنا دال و مدلول چیزی بگه به عنوان تأویل نمیتونه. ایشو میگه تأویلونه، و آیات متشابه تأویل داره با همین قابل تطبیقه، همه آیات قرآن مجید تأویل داره با همین قابل تطبیقه، حروف مقطعی قرآن به اصطلاح تأویل داره که بعضی شاید بخوان بگن فقط حروف مقطعی تأویل داره، یعنی متشابه در قرآن فقط حروف مقطعی است و همین هم تأویل داره، و هر چی هر کی بگه اینی که ما میگیم باش سازش داره، با اون 16 تا آیه قرآن مجید هم سازش داره، چون اون 16 تا تقریبا همش از همش استفاده میشه که پای دلالت در کار نیست، و علاوه اینکه پای دلالت در کار نیست، همه کس فهمم نیست. ایشون اینجور نتیجه‌گیری میکنن و به اصطلاح از بحث خارج میشن. و همونطور که مکرر عرض کردم، اگر کسی اون سه تا مقدمه رو از ایشون بپذیره و در اون سه مقدمه خدشه نکنه، که یه خدشش راجع به اینکه آیا همه آیات تعویل داره یا نه، که بعضی خدشه کردن، گفتن نه، ما از قرآن استفاده میکنیم که آیات متشابه تعویل داره، نه که همه آیات تعویل داشته باشه. یه خدشه اینجوری کردن که این شاید روایات جوابش میده، چون در روایات فراوون هست که قرآن تعویل داره، نه فقط آیات متشابهش تعویل داره. در هر صورت اون سه تا مقدمه رو که ازشون بپذیره، مجبور میشه اون چهار تا قول رو رد کنه و قول چهارم رو با تکمیلی که ایشون داره، با تکمیلی که ایشون داره به اصطلاح قبول کنه. عرض میکنم که اون هفت قولی که گفتیم به قول اول رد میشه، اون هفت قولم من با اینکه اونها فرض کردن که آقای مطالعه کنن، ولی میترسم مطالعه نکنن، اینم در طول چند دقیقه به طور اجمال در هفت جمله اون هفت قولم میگیم که عطف به قول اول میشه. قول اول گفتن تعویل یکی از افراد تفسیره، تفسیر و تعویل، تعویل یکی از افراد تفسیره. بعضی اینجور گفتن، گفتن میگن تفسیر و تعویل عام و خاصه، تعویل عامه، تفسیر عامه، تعویل خاصه. تفسیر یکی از افراد تعویلی که از افراد تفسیره. خود پیداست که همون قول اوله دیگه، چون قول اول گفت من معنی آیه متشابه رو براتون بیان میکنم، این همون تفسیره دیگه. این قول دوم این که تفسیر، تفسیر یعنی معنی کردن به طور جزم، تعویل یعنی ترجیح دادن یکی از احتمالات. تفسیر یعنی بگیم معنی آیه این است و لا غیر، تعویل یعنی که بگیم آیه دو تا احتمال داره و من اون یکی رو ترجیح میدم. ترجیح یکی از احتمالات اسمش تعویل. تفسیر یعنی معنی کردن جزمی و قطعی، تعویل یعنی ترجیح دادن یکی از دو احتمال، ترجیح دادن یکی از سه احتمال. خب این پیداست که به اصطلاح همون قول اوله، چون در قول اول گفته میشد که، در قول اول گفته میشد که تعویل یعنی بیان کردن معنی آیه متشابه. آیه متشابه یعنی دو احتماله، یعنی سه احتماله، ما یکی از احتمالات ترجیح میدیم، یه معنیش اینه. این همون قول اول. قول سوم فرمودن تفسیر، تفسیر بیان دلیل مراد است و تعویل بیان خود مراد. هر کسی یه آیه رو عنوان میکنه، میگه منظور از این آیه اینه، به چه دلیل یه دلیل هم براش میاره. اون دلیلی که برای مراد میاره اسمش تفسیره، خود مرادی که برای اسمش تعویله. تعویل یعنی بیان خود مراد از آیه، تفسیر یعنی بیان دلیل برای اینکه مراد از آیه چیه. آیه رو بنده عنوان میکنم، میگم به نظر من این آیه معنیش اینه، به چه دلیل؟ سه دلیل هم میارم. ادله ای که میگه اسمش تفسیره، بیان مراد تو اسمش تعویله. اینا با هم قول اول سازش داره، یعنی قول اول میگه بیان مراد از آیات متشابه، اینم با او سازش داره. قول چهارم گفتن تفسیر، معنی تفسیر بیان معنی ظاهری آیه است و تعویل بیان معنی مشکل آیه است. گاهی آیه رو کسی معنی میکنه، وقتی معنی میکنه میگیم خیلی مستقیم این معنی که میگه به ذهن ما میاد، ولی گاهی میبینیم داره با اشکال مواجه میشه و اشکال جواب میده و توجیه میکنه. و مثل به اصطلاح کتابی هم هست، تفسیر آیات مشکله قرآن، تفسیر آیات مشکله. بگیم یه آیه معنی ظاهر داره، یه آیه مشکله. هر آیه مشکلی که معنی میشه اون اسمش تعبیره. خب این هم تقریبا مقول اولیه کیه باز، چون قول اول میگه ما آیات متشابه رو معنی میکنیم، آیات مشکل همون آیات متشابه یا لااقل آیات مشکل از افراد اوست. قول پنجم چی؟ قول چهارم گفتیم تفسیر یعنی بیان معنی ظاهری آیه و تعویل بیان معنی مشکل و آیات مشکله قرآن. بله؟ نه یکی همون لفت دو تصالی معنیش نیست. آیه مشکل رو معنی میکنیم، یعنی آیه رو یکی بیگاه میکنه میدونی معنیش براش مشکله، یعنی فهمیدن معنیش براش مشکله. هر آیه که فهمیدن معنیش مشکله است اون آیه آیه مشکله. به اصلا معنی مشکل یه آیه رو معنی میکنیم، مطمئن باید آیه مشکل باشه که معنی مشکل هم داشته باشه. منظور شما بست که از کلمه مشکل یه معنی عمیق رو ذهنتون بعد. بله، یعنی مشکل یه معنی عمیق. اون یه معنی دیگه از این من نه، معنی مشکل منظورش همینه، یعنی آیه چون که ایشون میگه این قول به قول اول برمیگرده، چون قول اولی متعارف متشابه رو معنی میکنیم، تعویل یعنی معنی کردن آیات متشابه، اینم همون. قول پنجم فرمودن که کسی اینجور گفته تفسیر با روایت تناسب داره، تفسیر متعلق به روایت و تعویل متعلق به درایه. تفسیر با روایت تناسب داره و تعویل با درایت تناسب داره. از تفسیر یتعلق به روایه و تعویل یتعلق به درایه. میگن حدیث تدری خیر من الف تروی. یه حدیث رو به تعبیر ما هضم کنی بفهمی بهتر از هزار حدیثه که همینجوری لغلقه زبان روایت کنی و حالیت نباشه چیه. حالا این مؤمن اینجور فکر کرده تفسیر آیه یعنی همینجوری زبانن راجع به آیه چیزی گفتن بدون اینکه گوینده به حق معنی آیه برسه، ولی تعویل یعنی به حق معنی آیه رسیدیم. از تفسیر تعلق به روایه و تعویل تعلق به درایه. درایت یعنی رسیدن به حق معنی آیه. حالا این البته اینو بگیم به قول اول برمیگرده که شما برمیگرده اینم به قول اول برمیگرده، یه قدری توجیه میخواد. توجیهش این مثلا یه آیه متشابه رو هر کسی میتونه در موردش بحث کنه، یعنی مورد آیه رو مفردات آیه رو معنی میکنه و یه چیزی میگه و ولی خودش هم قانع نشده، ولی اگه تونست یه آیه متشابه رو جوری معنی کنه که خودش قانع بشه دیگران قانع بشن، این درایت دیگه. اون اولی روایته، دومی درایته. یعنی بین این قول و قول اول یه به اصطلاح تساوی نیست، اما میشه به اون برگردوند. یعنی کسی که میگه تعویل یعنی معنی کردن آیه متشابه، یعنی به حق معنی آیه متشابه رسیدن، ولی دیگران که تعلیل نمی کنن فقط تفسیر می کنن، احتمالات میگند و یه جملات میگند و رد میشه. ششم فرمودن که تفسیر از تفسیر یتعلق به سماع و تعویل یتعلق به استنباط. تفسیر یعنی آیه رو با شنیدن از این و آن، حالا چه ائمه منظور باشه چه مفسرین صدر اول که تو کتاب اسمشون زیاده، ابن عباس و از قبیل ابن عباس، آیه رو تفسیر میکنیم یعنی میبینیم، یعنی میخواییم ببینیم در مورد آیه آقایون چی گفتن، مفسرین طبقه به طبقه، طبقتن بعد طبقه چی گفتن، این میشه تفسیر. ولی بر تعبیر تعلق استنباط، خودمون از آیه چی استنباط میکنیم، خودمون از آیه چی استنباط میکنیم، این تعبیره. چی درباره آیه گفتن تفسیره. ببینیم تفسیر آیه چیه و بعدن خودمون چی استنباط میکنیم. اونی که گفتن اسمش تفسیره، اونی که ما استنباط میکنیم و با نظر خودمون در میاریم و تعبیر تعلق به استنباط و نظر. اینم باز برگردوندنش به آیه به معنی اول باز توضیح میخواد، چون مساوی با معنی اول نیست، ولی بالاخره در آیه متشابه کسی که تعویل آیه متشابه رو بیان میکنه یقین میخواد بگه من خودم استنباط کردم که معنی آیه اینه، و نمیخواد فقط به گفته این و آن اکتفا کنه و ناقل باشه و رد بشه. تفسیر مفسر میگه گفته این رو نقل میکنه و رد میشه، ولی تعویل اینه که خودش میگه من استنباط کردم که معنی آیه اینه. اینم میشه به او برگردون. ها فرق بین پنجم و ششم. بله در ششمی میگن از تفسیر تعلق به سماع و اتباع و تعویل تعلق به استنباط و نظر. گفتیم در ششمی تفسیر اینه که حرف مفسرین رو نقل کنیم، اما خودمون استنباط داریم یا نه، نه، اما تعبیری که خودمون استنباط داریم. ولی در پنجمی بحث این که حرف کسی رو نقل کنیم نبود، از تفسیر تعلق به روایت و تعبیر تعلق به درایت. در پنجمی گفتیم گاهی حرفایی میزنیم ولی کسی هم نقل نمی کنیم، احتمالات میدیم و خودمون هم قانع نمیشیم و درست واقعی مطلب هم برای خودمون درک نشد و حرف نکردیم و رد شدیم. این در مقابل به اصطلاح درایت، ولی درایت اونی که خودمون حذف کرده باشیم. فرقش اینه در ششمی حرف دیگران توش عکس شده که حرف دیگران باید نقل بشه تا سماع باشه، ولی در روایت حرف دیگران لازم نیست. نه از خودش میگه. این در مقابل درایت شما قرار بدید، روایت و درایت. آیا چیزایی که گفتیم درایت بود یا درایت نبود؟ درایت بود اینه حضم کردی و گفتی یا حضم نکرده گفتی؟ حالا اگر میفرمید روایت باز نقل از دیگرانه، ما به حیث حضم کردن و حضم نکردنش فعلا کار داریم. حالا فرمید شما بگید ظاهر روایت همینه که از دیگران نقل میکنه، ولی اونجا ما به این کار داریم که از دیگران نقل میکنه و نمیفهمه یا میفهمه. ما به حضم نکردن و حضم کردن کار داریم، ولی اینجا به استنباط و عدم استنباط کار داریم. یکی اصلا خودش استنباط نمی کنه، از دیگران فقط ناقله، یکی خودش استنباط میکنه. یعنی به یه فرق پنجمی ششمی که در ششمی پای استنباط خودش هست، ولی در پنجمی فهمیدن حرف قش. درایت یعنی فهمیدن حرفی که از دیگری نقل کردی، حرفی نقل کردیم و خودمان به حقش رسید میشه درایت، اما استنباط نیست. استنباط نیست. اگر من یه جمله ای را از امام صادق شنیدم و نقل کردم و نفهمیدم، این روایته. شنیدم و فهمیدم، این درایته. اما میشه گفت من چیزی هم استنباط کردم؟ ولی در ششمی استنباط درش عقص شده. پنجمی هم نه، تفسیر یتعلق به روایه و تعبیر یتعلق به درایه. که حالا اگه بفرمید روایت هم ظاهرش نبات از دیگران، میگیم فرقش با ششمی همه که در پنجمی استنباط و اعمال نظر نیست، ولی در ششمی استنباط و اعمال نظر هست. از تفسیر تعلق به سما و اتباع و تعبیر تعلق به استنباط و نظر. شما چی فهمید آقا جون؟ چی فهمید؟ نه ببینید، یه حالا از باب مثال برای تنظیر عرض میکنم که یه مسئله بود که برای شما یه مسئله رو خوب بگه معنیش بفهمید، چون این مسئله رو حضم کردید اما خودتون استنباط نکردید. استنباط یه مقوله دیگه است، فهمیدن یه مقوله دیگه است. یه مطلبی رو خوب فهمیدم، یعنی مطلبی که اون گفت خوب فهمیدم، میگم یه مطلب شما رو من خوب فهمیدم و حل کردم، اما یه مطلب خودم استنباط کردم غیر از اینی که حرف کسی رو خوب حل کردم. و معنی هفتم فرمودن تفسیر یعنی بیان آیه یک احتمالی و تأویل یعنی بیان آیه چند احتمالی. تفسیر یعنی بیان معنی آیه یک احتمالی. یه آیه هست که یه احتمال بیشترش نیست، همون یه احتمال ما بیان میکنیم، این میشه تفسیر. ولی تأویل یعنی بیان معنی آیه چند احتمالی و تشخیص احد محتملات بالاستنباط. تأویل یعنی بیان معنی آیه چند احتمالی و تشخیص احد محتملات استنباطند، که این شاید با بعضی از این شیشته قبلی هم تداخل کنه، ولی خب یه گوینده اینجور گفته. یه آیه داریم که یه احتمال بیشتر نداره، آیه رو مطرح میکنیم، یه احتمال این تفسیره. یه آیه داریم که چند احتمال درش هست که حتما باید متشابه باشه دیگه، شون یه برمیاد رو قول اول، چون آیه متشابه اینطوره. یه آیه داریم که چند احتمال درش هست، من چند احتمال بیان میکنم و تشخیص میدم که از این چند احتمال کدام درسته. ایشون فرمودن این هفت قول همه از شاخه های قول اوله، و بالاخره تقریبا بخواییم یه مروری هم بکنیم، تقریبا همه هفت ها از باب دلاته، دلات رفزی است دیگه، دال و مدلوله، و به همونی که قول اول رد شد اینم رد میشه. این بحث تعویل دیگه به اصطلاح تمام شده، باید هفته قبل هم تمام کرده باشه، ولی یه قدری وقت نرسید. و بحثی که ما عنوان خواهیم کرد از ساعت چند آجون؟ بله دیگه تمام شد. بحثی که ما یه چند جلسه بیشتر نداریم، فکر میکنم 3-4 جلسه ما تا آخر سال بیشتر نداشته باشیم، چون چیزی به آخر سال نمونده، یه تعطیلی هم در خلال هست. بحثی که ما خیال داریم عنوان کنیم که اگه آقایون حالا نظری دیگه داشته باشن ممکنه فرمان عوض کنیم، از سابق صحبت بود، اینه که بحث نسخه، نسخ و ناسخ و منسوخ رو مثلا یه جلسه یا دو جلسه بیان کنیم، که گفتیم افراد تفرید شده در این بحث. بعضی ها فکر کردن آیات قرآن مجید ناسخ و منسوخ خیلی زیاد درش داره، رساله ها در این باره نوشتن که آیات ناسخ و منسوخ رو بیان کردن. مثلا بابا 200 تا 300 تا آیه رو جمع کرده، میگه این 300 تا آیه منسوخه. این یه قوله. یه قول هم هست که نه، اصلا ما در قرآن ناسخ و منسوخ نداریم، این یه بحث خارجی است، ولی تو قرآن اصلا ناسخ و منسوخ نداریم. و یه حرف وسطی هست که ناسخ و منسوخ داریم ولی خیلی کم، که محققین از متأخرین رو پذیرفتن. اینو ما در اینجا جلسه میخواییم خدمتتون عرض کنیم. یکی هم به اصطلاح بحث تحریف بود، بحث تحریف نشدن قرآن مجید، که کتاب و مقاله در این زمینه خیلی فراوانه. شاید ما سعی کنیم و یک جلسه فهرستوار تقریبا کل مطالبی که در این زمینه گفته شده فهرستشو برای آقایون بیان کنیم. یکی بحث ناسخ و منسوخ، یکی هم به اصطلاح بحث تحریف. این دو تا بحثی که ما در آینده داریم و فکر می‌کنم که 3-4 جلسه همین دو تا بحث بیشتر مسئله جری و که یه روزی هم نیست که بعضی روایاتشو خوندیم، اونم ممکنه که انشالله بقیه روایاتشو بخونیم و از کنیم. بله، کتاب تفسیر من رو معرفی کنیم. بله بله، بله اینم ممکنه هم این بیاد هم باشه اولین کار رو بکنیم. شما از هفته بله معنی اول فرمودن تفسیر هم از تعبیله، تفسیر هم از تعبیل، یکی از افراد تفسیر، تعبیل یکی از افراد. نه خیلی آیات قرآن مجید کم و زیاد شده یا نه؟ شما الان وقتی میخواییم آیه رو تفسیر کنیم، استدلال کنیم، تعبیل کنیم، این همه فرع اینه که بدونیم این آیه همین جور نازل شده و این دست نخورده باشه. اونایی که میگن بعضی آیات قرآن کم و زیاد شده، و جواب اونه رو بدیم که نه، آیات قرآن عین همین نازل شده، که ما بخواییم این نازل شده رو تفسیر کنیم یا استظهار کنیم یا تعبیر کنیم. بدعت هم میشم و بدعت خودم بدید، یه بحث جمعیه، بحث قرآنی نیست، یه بحث جمعیست.
ممکنه
این مقرد صفات خدا فرموده این مشکل میشه برای چاره خدا و صفات خدای واقعیتیه. خدا و صفات خدای واقعیتیه، ما قرآن از علم خدا صحبت میکنه، تعبیرش همون واقعیت خارجیست که علم خداست. وقتی از قدرت خدا صحبت میکنه، تعبیرش همون واقعیت خارجیست که قدرت خداست. وقتی از خدا صحبت میکنه، همون واقعیت خارجیست که خود خداست. اون واقعیت خارجی لازم نیست که برای ما قابل درک باشه، برای عقول قابل درک باشه، ممکنه مثل خدا و صفات خدا باشه که برای عقول هم قابل درک نیست. مثل و ممثل گفتیم، هر مثلی یه معخذی داره، هر مثلی که الان مثلا گفته میشه، مثلا پیروز تو راژیو داشت از مثل میگفت، یکی میگفت مثلا این مثله مثل زمستون رفت و روسیاهی به زغال ماند، زمستان رفت و روسیاهی به زغال ماند، این خود کلی گرفته شده. این حتما ما در خارج یه قصه‌ای واقع شده باشه، برای اولین بار کسی این جمله رو اونجا گفته باشه و این هی معش پیدی کرده، اونی که واقع شده و این از اون عقص شده مرسل، این مثل مرسل و این رابطه دال و مردولی نداره. این رابطه دال و مردولی باید من شما بفهم، بلکه این کسی خواست از این مثل به اون مرسل منتقل بشه، یه اطلاع خاصی لازمه. ما می آیه اینجور میگیم، میگیم آیه رو کسی خواست تعبیرش متوجه بشه، یه علم خاصی لازمه، یه آگاهی خاصی لازمه. این همون که اون آقا میدارون برای این همون که شون گفت من بیتوازی دارم دیگه، گفتیم که تفسیر تعلق به روایت، تفسیر یعنی حرف زدن، یعنی تعویل یعنی فهمیدن. آیه رو تفسیر میکنیم یعنی در باید آیه بحث میکنیم، آیه رو تعویل میکنیم یعنی به حق معنیش میرسیم. گفتیم اگر اون اولی رو بگید که اونم نقل قول دیگرانه، اونجا به فهمیدن و نفهمیدنش کار داریم، اونجا به نقل و غیر نقلش کار داریم. در معنی ششم میگیم تفسیر نقل قول است، تعویل استنباط شخصی است. ولی در پنجمی میگیم تفسیر گفتن و حالی نشدن است، ولی تعویل گفتن به حق معنی رسیدن است. اگه هر دوش هم نقل قول باشه یعنی حیفش با هم فرق داره. تفسیر این نقل قول کردن خود آدم حالیش نباشه، تعویل به حق معنی رسیدن. اما در شیشویی میگیم تفسیر نقل قول بکنه ولی معنیش هم نفهمه، ولی کار خودش نیستش، تعویل تو خودش باشه، استنباط شخصی خودش باشه. چی؟ نه مراد اونو میفهمه آقا فهمیدم میرد در این کردن مراد یک کسی رو من میفهمم بعدش بعدم بهش اشکال توزی میکنم. فهمیدن حرف دیگران یعنی فهمیدم اون چی میگه در محله بعد اونو قبول دارم و قبول ندارم. نه خیلی فهمیدن یه گفته رو فهمیدم چی میگه، ممکنه قبول کنم ممکنه رد کنم. معنای بله بله باید این بله معنی دوم تفسیر معنی قطعی و تعبیر ترجیح دوم تر بله طبعا مثلا من یک کلمه استنباط بشه زاده شده که استنباط و یه شیشمی سما بوده.